با سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش تکنیک من را همراهی میکند. در این برنامه یک ساعته مطالب برای شما داریم و در قسمت اول برنامه خبرها و گزارش ها را تقدیم شما میکنیم و در بخش دوم هم مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید چنید. اما اکنون توجه کنید به چند خبر. منابع محلی میگویند که شام روز سه‌شنبه یک شهروند چین در نتیجه حمله مسلحانه بر موتر حامل آنها در منطقه کجر ولسوالی خواجه بهادین ولایت تخار به قتل رسیده. به گفته منابع محلی این فرد چینی در بخش استخراج معادن در ولایت تخار و بدخشان کار میکرد. گفته میشود که پس از حمله مهاجمان مقدار پول را نیز از نزد این افراد با خود بردند. تاکنون از سرنوشت سایر افرادی که همراه با این شهروند چینی بودند اطلاع در دست نیست. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا از رهایی دو شهروند آمریکایی در افغانستان استقبال کردند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه تایید کرد که دو شهروند آمریکایی در بدل رهایی یک زندانی افغان به نام خان محمد در جریان تبادل زندانیان با ایالات متحده آزاد شدند. رایان کوربت و ویلیام مک‌کینتی شهروندان آمریکایی که از زندان طالبان آزاد شدند نتیجه دو سال مذاکرات اداره بایدن با طالبان بود. قصر سفید از رهایی این آمریکایی ها از سوی طالبان استقبال نموده و از کمک های قطر برای رسیدن به این توافق تشکر کرده. مقامات وزارت فواید عامه حکومت طالبان و اداره خط آهن ایران در مورد ریل هرات خاف گفتگو کردند. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه در شبکه ایکس خود نوشته که در ملاقات بین مولوی محمد اسحاق صاحبزاده معین خط ریل وزارت فواید عامه طالبان با مرتضی جعفری معاون اداره خط آهن ایران و هیئت همراهش در کابل در مورد افزایش انتقالات از طریق خط ریل هرات خاف، ایجاد سهولت‌ها در بخش صادرات، واردات و ترانزیت برای تجارت و هم کاری های دو جانبه در زمینه توسعه خط ریل گفتگو شده است. کمیته سویدن برای افغانستان شام دیروز اعلام کرد که اکنون با تغییر نام به نام کمیته همبستگی برای افغانستان از بیرون از این کشور فعالیت میکند. این کمیته این خبر را در صفحه فیسبوک خود نشر کرده. کمیته سویدن از ماه مارچ 2024 فعالیت خود را در افغانستان متوقف کرد. شمار قربانیان آتش سوزی در یک هتل 12 طبقه به نام گرند کارتال در ترکیه به 76 نفر رسیده. علی ایرلیکیا وزیر داخلی ترکیه ناوقت سه‌شنبه اعلام کرد که تاکنون جسد 52 تن از قربانیان این حادثه شناسایی شده و اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به یک توافق صلح با اوکراین نرسد تحریم های اضافی علیه روسیه وضع خواهد کرد. آقای ترامپ این اظهارات را روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در قصر سفید و در پاسخ به پرسش یک خبرنگار بیان کرده. پایان خبرها. ساعت 9:03 صبح به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم چند گزارش را تقدیم شما میکنم. رئیس شورای مهاجرین ناروی هشدار داده که توقف کمک‌های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر افراد آسیب پذیر در افغانستان به ویژه زنان و بیجا شدگان تأثیر منفی خواهد گذاشت. آقای ترامپ به محض روی کار آمدن علاوه بر تعلیق کمک‌های انکشافی خارجی گفته که آمریکا از سازمان صحی جهان خارج می‌شود، از نهادی که سهم بزرگی در ارائه خدمات صحی برای مردم در افغانستان دارد. همکارم با جزئیات بیشتر.
یان اگلند رئیس شورای مهاجرین ناروی میگوید که توقف کمک‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر وحشتناک برای زنان و دختران بیجا شده و گرسنه در افغانستان است. آقای اگلند روز سه‌شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق افزوده که اگر وزیر خارجه امریکا در این مورد استثناء قائل نشود، آنها مجبور خواهند شد تا کمک‌های نجات دهنده زندگی را بیشتر کاهش دهند و کارمندان زن و دختر را در افغانستان از وظایفشان برکنار سازند. دونالد ترامپ یک روز پس از سوگند به حیث رئیس جمهور جدید امریکا روز سه‌شنبه چندین فرمان اجرایی را توشیح کرد که یکی از آنها تعلیق همه کمک‌های انکشافی خارجی برای 90 روز است تا ارزیابی شود که آیا این کمک‌ها مؤثر است و با اهداف سیاست خارجی اداره او مطابقت دارد یا خیر. یان اگلند رئیس شورای مهاجرین ناروی که به تازگی به افغانستان سفر کرده می گوید که برای کاهش نیازهای بشر دوستانه در افغانستان کمک‌های بین المللی ضروری اما در حال کاهش است. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، اگلند گفته که مردم افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های بشری در سطح جهان روبرو هستند و جهان با آنها پشت کرده. قریب الرحمن شهاب آگاه سیاسی افغان می گوید که امریکا بزرگترین تمویل کننده سازمان‌های امدادرسان بین المللی است و تردید نیست که این حرکت سبب مختل شدن فعالیت‌های بشر دوستانه در افغانستان خواهد شد.
توقف و یا تأخیر هر نوع کمک ها از جانب امریکا تأثیر مستقیم بر جامعه و مردم افغانستان خواهد داشت، چون از یک طرف بخش از مارکت کار افغانستان متکی به کمک های است که از جانب ایالات متحده امریکا تمویل می شود و تعداد زیادی از مؤسسات و نهادها پروژه های را دارند که بخش از مردم افغانستان با اینها مصروف کارند و با متوقف شدن این کمک ها این مردم طبعا که کار خود را از دست خواهند داد و این یک تأثیر منفی و در دراز مدت نیز یک تأثیر منفی بر رشد اقتصادی افغانستان خواهد داشت، چون هنوز هم اقتصاد افغانستان به صورت قسمی متکی به کمک‌های بین‌المللی میباشد و طبعا این تأثیرات منفی در دراز مدت هم وجود خواهد داشت.
ایالات متحده آمریکا برای تمویل برنامه‌ها با نهادهای مختلف بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد در افغانستان کمک می‌کند و بسیاری از این برنامه‌ها قبلا توسط کنگره آمریکا تمویل و یا تعهد شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا طی یک فرمان اجرایی دیگر آمریکا را از سازمان صحی جهان خارج کرد، از نهادی که سهم بزرگ در ارائه خدمات صحی برای مردم افغانستان دارد. یک مقام ارشد سازمان صحی جهان میگوید که میلیون ها تن در افغانستان به خدمات ابتدایی صحی دسترسی ندارند. مایک رایان مسئول برنامه امور عاجل سازمان صحی جهان که به افغانستان سفر کرده و دیروز از شمار شفاخانه ها و مراکز صحی در این کشور از جمله کابل دیدن کرده، روز سه‌شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که حدود 11 میلیون تن در افغانستان به حمایت مداوم صحی نیاز دارند. به گفته رایان، حدود 9.5 میلیون افغان به خدمات اساسی صحی و بیش از 2 میلیون تن دیگر به خدمات ابتدایی صحی دسترسی ندارند. زنان و کودکان با خطرات زیاد روبرو هستند و حدود 8 میلیون تن در معرض خطر سوء تغذیه شدید قرار دارند. این مقام ارشد سازمان صحی جهان همچنین گفته که سیستم صحی در افغانستان کار می کند اما نیاز به حمایت بیشتر دارد. یان اگلند رئیس شورای مهاجرین ناروی هشدار داده که کاهش کمک‌ها ارائه خدمات به زنان و دختران افغان را به طور جدی تهدید خواهد کرد و به دلیل کاهش کمک‌های مالی به نهادهای غیر دولتی و کاهش کمک‌های بشردوستانه از زنان و دختران در افغانستان به شدت متضرر شدند.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. استان محکمه حکومت طالبان مدعی است که برخی از گروه‌های مافیایی در ایران افغان‌ها را اختطاف می‌کنند و سپس از خانواده‌های آنان پول هنگفت می‌گیرد. این محکمه روز گذشته در اعلامیه‌ای که نشر کرده گفته که هیئت قضایی استان محکمه با مقامات ایران در این موضوع را در میان گذاشته. جزئیات بیشتر را بشنوید.
مطار فرستاد برد ما به دمخانه که ما رو ببره به مرز، از اونجی با ویزا و پاسپورت ما رد کنه.
لیدا امینی یکی از مهاجران افغان در ایران است که میگوید به وسیله یک فرد ناشناس او و خانوادهش فریب خورده و مدعی است که سپس گروه مافیایی همه دار ندارشون را از آنان گرفته است. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که این قضیه زمان اتفاق افتاد که در تلاش گرفتن ویزای ترکیه بود و شخص ناشناس برای آنان گفت که میتواند در این بخش همکاری کند.
اونجا پشت در سفارت یک آقایی که از جمله مافیا و اختطافگران بوده شوهر من اقفال کرده بود که وعده‌ای داده بود من به شما به صورت قانونی تانم رد کنم با هزینه کم. سر گپ ازی باور کردیم. بعد اونجا گرفتیم خوابگاه مار بود، متوجه شدیم که این میخواه غیر قانونی به قاچاقی مار ببره که ما مخالفت کردیم. شب و روزای خیلی سختی با هوای سرد تیر کردیم تا مقدار پولی که از خانواده ما درخواست کرده بودن به اینا رسید، و بعد از اینکه پول گرفتن و تمام وسایل و لباسی هم که با ما بود گرفتن ما را آزاد کردن.
غلام سخی یک مهاجر دیگر افغان که از راه غیر قانونی به ایران رفته است میگوید اون نیز شاهد رویدادهایی بوده که برای مهاجران افغان در مسیر رسیدن به ایران رخ داده است.
ما شاهد هم چه یک حادثه هستیم در مسیر راه پیدا میشن دیگه، این مهاجرینی که به این طرف میخوان بیان دیگه سرقت میکنن، نگون پول و گوشی و چیزی که در نزدشان باشه میگیرن، هم چه یک حادثه رخ میزنه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که به تازگی استر محکمه حکومت طالبان مدعی شده که برخی از گروه های مافیایی در ایران افغان ها را اختطاف می کنند و سپس مبالغ هنگفتی از خانواده های آنان می خواهند. استر محکمه طالبان روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نگاشته که هیئت قضایی استر محکمه طالبان در جریان سفر به ایران به روز یکشنبه این موضوع را با مسئولان وزارت امور داخله آن کشور در میان گذاشته است. در ادامه آمده که نهادهای عدلی و قضایی حکومت طالبان از مقامهای امنیتی ایران خواستند که از چنین حوادث جلوگیری کنند. با گفته استر محکمه حکومت طالبان مقامهای امنیتی ایران وعده دادند که برای مبارزه با این گروه های مافیایی در کشورشان تلاش خواهند کرد. این در حال است که پیش از این نیز چندین خانواده افغان در ایران و برخی دیگر در افغانستان که اقاربشان در ایران اقامت دارند ادعا کردند که اعضای خانواده آنها توسط گروه های مافیایی ربوده شدند. آنان مدعی‌اند که حتی پس از پرداخت پول عزیزانشان گاهی به صورت بی‌رحمانه مورد شکنجه قرار گرفته و حتی از بین برده شدند. این در حال است که بیشتر افغان‌ها در 3 سال گذشته به کشورهای همسایه از جمله ایران مهاجر شدند که همواره با رفتارهای نامناسب و مشکلات روبرو بودند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان. این که رئیس جمهور آمریکا میگوید که رهبر کرملین با امتناع از توافق ختم جنگ در اوکراین روسیه را ویران میکند. دونالد ترامپ گفته که میتواند به زودی با رئیس جمهور روسیه صحبت کند و رئیس جمهور اوکراین به او گفته که میخواهد برای پایان دادن به جنگ توافق صلح را امضا کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید و بعد از گزارش هم مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از مراسم تحلیف در 20 جنوری و ورود به قصر سفید و خبرنگاران گفت فکر میکند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با عدم توافق صلح کشورش را ویران میکند و روسیه با مشکل بزرگ روبرو خواهد شد. آقای ترامپ در سخنانی که به نظر می رسید انتقادی ترین اظهارات او در مورد جنگ پوتین باشد گفت بیشتر مردم فکر می کردند که این جنگ در یک هفته به پایان می رسد و او فکر می کند که پایان دادن به این جنگ به نفع او خواهد بود. منوشته مرکز خبر رادیو آزادی روسیه صدها میلیارد دلار را در این جنگ مصرف کرده، حدود 700 هزار تلفات را متحمل شده، همسایگان خود را ترسانیده و با کاهش ارزش واحد پولی آن کشور روبل، بازار پرمنفعت گاز در اروپا و دسترسی به بازارهای مالی غرب را از دست داده است. کرملین حدود 40% از بودجه خود را مصرف اردو می کند و در تلاش است تا تورم اقتصادی در روسیه را مهار کند. دونالد ترامپ در مورد دیدار احتمالی با رئیس جمهور روسیه گفته که با پوتین خیلی خوب کنار آمده و امیدوار است که او بخواهد به توافق برسد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با او گفته که میخواهد برای پایان دادن به جنگ توافق صلح امضا شود. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا متعهد شده بود که پس از روی کار آمدن جنگ در اوکراین را در ظرف 24 ساعت پایان دهد، اما در هفته‌های اخیر از این اظهارات عقب نشینی کرده ولی همچنین متعهد شده که جنگ را به سرعت پایان دهد. بسیاری از تحلیلگران میگویند که پایان دادن جنگ در اوکراین در کوتاه مدت دشوار خواهد بود، زیرا پوتین معتقد است که در حال پیروز شدن است و انگیزه برای متوقف ساختن جنگ ندارد، حتی در شرایطی که روسیه متحمل تلفات و خسارات ویرانگر شده است. با این حال برخی کارشناسان تردید دارند که دونالد ترامپ اوکراین را رها کند، زیرا پیروزی روسیه میتواند با او آسیب برساند. همان طوری که تصرف کابل توسط طالبان در اگست سال 2021 میلادی و اعتبار حکومت جو بایدن لطمه زد. اظهارات اخیر دونالد ترامپ ساعات پس از آن بیان شد که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هشدار داد که جنگ در اوکراین فردا و یا پس فردا پایان نخواهد یافت. زیرا به گفته او بسیار مهم است که قبل از هر گونه گفتگوی صلح اوکراین در موقعیت قدرتمند قرار داده شود. روسیه قبل از تهاجم تمام عیار خود بر اوکراین در فوریه 2022 میلادی در ابتدا در سال 2014 میلادی با حمله بر شبه جزیره کریمیا در اوکراین آن را به طور غیرقانونی با قلمرو خود ملحق ساخت، بعد با حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین بخش بزرگی از شرق اوکراین را تصرف کرد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی. پس از یک هفته باز هم با شماره جدید و مطالب تازه با شما هستیم. آنچه را که در این شماره تهیه کرده ایم برایتان تقدیم میکنیم. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: خاطره زمستانی از استاد جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده افغانستان. جالب ها در رسانه ها. یاد نوشته ای از استاد حنیف شبگرد، نگارگر چیره دست، در وصف مرتضی بایقرا، یکی از هنرمندان تئاتر و تمثیل در افغانستان. پارچه شعری از حبیب سادات به صدای وجیه سیار و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. خاطره نگاری خود نوی داستان نویسی و روایت است که اگر به گونه دقیق و همه جانبه نگاشته شود کمتر از رمان و داستان نیست. شماری از خاطره ها چون داستان قهرمان، پرسوناژ و حوادث و گریگوشایی هایی دارند که اگر تفاوت های جزئی را در نظر نگیریم می شود آن را داستان کوتاه نامید. در این هفته به جای داستان یک خاطره از نوشته استاد جاوید فرهاد را داریم که این خاطره را به خوانندگان و علاقمندان لطف نمودند. این خاطره زمستانی استاد جاوید فرهاد را همکارم رویا معدومی می خواند.
هنگامی که شبهای سرد زمستان فرا می رسد به یاد روزگاری می افتم که یک اتاق محقر با یک کتابخانه کوچک داشتم و شبهای زمستان را با یک کمپل کهنه روسی به رنگ لاجوردی که روی زانوهایم پهن بود سپری می کردم و هی کتاب می خواندم و گاهی از شدت سرما انگشتان یخ زده هم را در حرارت اندک ارکین زنگ زده‌ای که از بابا کلانم برای من میراث مانده بود گرم می کردم. تازه کتاب مادر اثر ماکسیم گورکی نویسنده روسی را از کس به امانت گرفته بودم و با اشتیاق آن را در آن شبهای خنک می خواندم. شیشه های پنجره اتاقم را از بس یخ می زد نقش های مشابه از درختان یخ زده و پربرف سایبیریا که در چند فیلم روسی دیده بودم در ذهنم مجسم می شد و احساس می کردم با این رشته های یخ زده مارپیچ شبیه درختان روی شیشه ها رابطه شگفتی دارم. مادرم سر شب برایم در یک چاینک آلومینیمی دستدار چای دم می کرد و تا نیمه های شب سرد و باسی می شد و من آن را می نوشیدم و پس از نوشیدن هر پیاله آن ناگزیر می شدم زود زود رفع ادرار کنم. فضای اتاقم آکنده از دود سگرت یاوهی روسی بود. سیگرت می کشیدم، چای شب می کردم و کتاب می خواندم. وقتی پدرم نیمه های شب ناگهان از خواب بیدار می شد و می دید که ارکین روشن است و من کتاب می خوانم، در پشت دروازه هم غرغر کنان می گفت: اینقدر پیسه تیل از کجا می شود؟ چند کمایی داری که ارکینه تا این وقت شب روشن مانده ای؟ برای آن که پدرم بیشتر ناراحت نشود، ارکین را پف می کردم و خانه در تاریکی مطلق فرو می رفت. چون بیشتر در شبهای زمستان برق نداشتیم، اما پس از 10 تا 20 دقیقه هنگامی که مطمئن می شدم پدرم خوابیده، دوباره ارکین را روشن می کردم و باز به ماجراهای کتاب گره می خوردم. سیگرت می کشیدم، چای سرد را سر می کشیدم و تشناب می رفتم. در بیرون هم در هر 1 تا 2 ساعت یک موتر گزمه پلیس از کوچه ما عبور می کرد. گاهی هم صدای آو سگ‌های کوچه گشت از انتهای کوچه به گوشم می رسید. فکر می کردم اگر چیزی برای خوردن گیرشان نیامده باشد چه خواهند کرد. رویای این که روز بتوانم نویسنده شوم و برای دل خود و دیگران بنویسم، سرمایه توان فرسا را برایم تحمل پذیر می ساخت. پس از مطالعه چرت می زدم که فردا چگونه پول تیل ارکین را از پدرم بگیرم. اگر ندهد، زمان کتاب را که به امانت گرفتم پوره خواهد شد و مجبورم کتاب را تمام ناکرده به صاحبش پس بدهم. اندوه عجیب بر دلم چیره می شد. دستانم را یگان بار با تف دهانم کف می کردم تا گرم شوند. پنجه کلان پای راستم از جوراب های فرسوده پشمی که چند بار مادرم آن را دوخته بود بیرون زده بود و از فرط سرما درد می کرد. اما وقتی به تصویرهای ویکتور هوگو، جک لندن، تولستوی، داستایفسکی، صادق هدایت، الکساندر دومای پدرو، تورگنف، رهنورد زریاب با آن جاکت گلوبستش و نویسندگان دیگری که روی پشت کتابهایشان درد شده بود خیره می شدم، دلم از فرط خرسندی باغ باغ می شد. این آدمهای نادیده اما شناخته شده از روی آثارشان را بسیار دوست داشتم. در همان آوان بچه های همسن و سالم گاه قلدری می کردند، گاه عاشق می شدند و گاهی هم به شب نشینی می پرداختند. وقتی از کوچه رد می شدم و کتاب های را که به امانت می گرفتم زیر بغلم می دیدند، مطلق می گفتند و از پشتم صدا می زدند: کجا میری او آقای کتابخوان؟ یک روز هم 3 نفره بهانه گرفته و چنان لطم کردند که تا 2 روز به مشکل از جایم بلند می شدم. پس از آن ماجرا از راه دیگری رفت آمد می کردم، زیرا می هراسیدم که مبادا باز آنها بهانه بگیرند و لط و کوبم کنند. همه این مشقتها را از بهر آن تحمل می کردم که بتوانم روزی و روزگاری نویسنده شوم. اما بی خبر از این که نویسنده شدن چه دردآور، سخت و سنگین بوده است. حالا می دانم که نویسنده شدن یعنی از خون خود کاستن و خون برگ های شعور دیگران افزودن است.
خاطره زمستانی بود از جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده کشور. در این شماره از مجله آزادی 3 جالب داریم: اولی، ارزش انسانیت. دومی، 15 دقیقه چیست؟ و سومی، منطق ناپلیون به سرنوشت عبدالکریم مبارز مصری. نخست، ارزش انسانیت. خانمی در یک دوکان لباس فروشی داخل شد. ناگهان چشمش به یک مرد فقیر افتاد که از عقب شیشه دوکان به طرف لباس ها می بیند. خانم مرد را صدا کرد و صاحب دوکان اجازه خواست که برای مرد فقیر اجازه داخل شدن به دوکان را بدهد. و بگذارد که لباس مورد نظر خود را انتخاب کند. مرد فقیر بسیار با حیا به طرف لباس‌های اطفال نظر کرد و در عین حال خانم او را نظارت می‌کرد. بعداً برای لباس فروش گفت: دو جوره لباس اطفال را بیاور. خانم بالای چوکی نشسته خوشی مرد فقیر را تماشا و نظاره می کرد. مرد فقیر بعد از این که لباس های مورد نظر خود را گرفت و از خانم بسیار زیاد تشکری کرد و از دوکان خارج شد و خانم از جای خود برخاست و رفت تا پول لباس ها را بپردازد. ناگهان دید که بل سفید است و در یک گوشه آن از طرف صاحب دوکان نوشته شده است: ما ماشین حسابی نداریم که قیمت و ارزش انسانیت را محاسبه کند. لطفاً انسانیت را زنده نگه دارید. جالب دوم، قانون 15 دقیقه چیست؟ این قانون به قدرت تغییرات کوچک اشاره دارد. ساموئل اسماعیلز، مؤلف کتاب اخلاق و اعتماد به نفس، بر این اعتقاد است که تکرار کارهای کوچک نه تنها شخصیت انسان را می سازد، بلکه شخصیت ملت‌ها را تعیین می کند. 1. اگر روزی 15 دقیقه را صرف خودسازی کنید، در پایان 1 سال تغییر ایجاد شده در خیش را به خوبی احساس خواهید کرد. 2. اگر روزی 15 دقیقه از کارهای بی اهمیت خیش بکاهید، ظرف چند سال موفقیت نصیبتان خواهد شد. 3. اگر روزی 15 دقیقه را به فراگیری زبان اختصاص دهید، از هفته 1 بار صنف زبان رفتن بهتر است. 4. اگر روزی 15 دقیقه را به پیاده روی سریع اختصاص دهید، از هفته چند بار به باشگاه ورزشی رفتن نتیجه بهتری خواهید گرفت. 5. اگر روزی 15 دقیقه مطالعه سلول‌های خاکستری خیش را درگیر کنید، به پیشرفت‌های عظیم یادگیری دست خواهید یافت. زیبایی روش یا قانون 15 دقیقه در این است که آنقدر کوتاه است که هیچ وقت به بهانه این که وقت ندارید آن را به تأخیر نمی اندازید. جالب سوم، منطق ناپلیون بر سرنوشت محمد کریم مبارز مصری. در تهاجم جنرال ناپلیون به مصر، محمد کریم مبارز مصری به مقاومت برخاست و اما در مقابل فرانسوی ها شکست خورد که منتج بر اعدامش گردید. ناپلیون او را فرا خواند و گفت: سخت است برایم تا کسی را اعدام کنم که برای آزادی وطنش مبارزه می کرد. من به تو فرصت می دهم تا 10,000 سکه طلا بابت غرابت سربازان کشته شده به من بدهی. محمد کریم گفت: من اکنون این پول را ندارم، اما من 10,000 سکه طلا را از تاجران می خواهم. می روم تهیه می کنم، باز می گردم. محمد کریم مدتی چند روز در بازارها با زنجیر زولانه گردانیده شد، اما هیچ تاجری حاضر به پرداخت پول جهت آزادی او نشد و حتی بعضی ها طلبکارانه می گفتند که تو با جنگ هایت وضع تجارت ما را نابسامان کردی. پس او با دستان خالی بازگشت. ناپلیون به او گفت: من چاره جز اعدام تو ندارم، نه به خاطر کشتن سربازهایم، بلکه به دلیل جنگیدن برای مردمی که پول را مقدم بر آزادی وطن خود می دانند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. مرتضی بایقرا، هنرمندی که هنرش برای مردم یک مکتب بود، عنوان یادنوشته‌ای است از رسام و نگارگر چهره دست استاد حنیف شبگرد که امروز از یک هنرمند تئاتر و فیلم و پارچه های تمثیلی مرتضی بایقرا نه تنها یاد خیری کرده، بلکه چهره مبارک او را نیز به گونه پورتره ترسیم نموده و با این جملات با او اهدا کرده است: من به پاس خدمات شایان و ارزنده این هنرمند شهیر کشور مرتضی بایقرا پورتریتش را کار و طور تحفه پیشکش خودش و خانواده و دوستانش می نمایم و آرزو دارم که این تحفه ناچیز را برگ سبز تحفه درویش پذیرا شود. استاد حنیف شبگرد دائما چنین می کند، از کیسه ملا نمی بخشد و هرچی زاده انگشتان خودش است به کرکتر مورد نظر تحفه می کند. کمتر هنرمند، شاعر، تاریخ نگار و مردم عادی وطن از تیررس دیدگاه های وی باقی مانده که او را با ترسیم صورتش وامدار نساخته باشد. همکارم با اتکا به آن نگارش جناب شبگرد این یادواره را برای شما می خواند.
هرچند هنر تئاتر در افغانستان تاریخ بیشتر از 100 سال دارد، اما دولت مردان و مسئولان امور هنر و ادب رسالت خیش را درک نکرده و هیچ توجه به رشد و انکشاف آن نداشتند. بیشتر دانشمندان عرصه هنر و فرهنگ هنر تئاتر و تمثیل را از آغاز دوره امانیه می نویسند و نوشتند که تئاتر در زمان امان الله خان از سوی محمود طرزی بنیانگذاری شد و هم شماری از شخصیت های علمی و فرهنگی دیگر مانند استاد عبدالغفور برشنا این پایه ها را مستحکم تر ساخت و با توجه خاص خود شماری را در این عرصه هنر پرورش داد. چنانچه اولین نمایشنامه در سال 13-1 خورشیدی توسط هنرمندان ما در قصر وزارت امور خارجه برای اعضای خانواده سلطنتی به نمایش درآمد. هنر تئاتر همزمان با ایجاد رادیو رونق بیشتر گرفت و حتی در اواخر سلطنت محمد ظاهر شاه سابق محلات زیر نام صحنه بهاری چمن، فریخین انداری، مرستون تئاتر و دیگر نام ها ساخته شد و هنرمندان هنرشان را در این محلات پیشکش مردم می کردند. اما نکته اساسی این است که تئاتر در افغانستان تا 20 سال پیش نه مکتبی داشت و نه دانشکده‌ای. هنرمندان عرصه تئاتر آنچی در توان داشتند از اجتماع و مردم آموخته بودند. کارهای خوب و زشت مردم را خود به تحلیل گرفته و برداشت‌های خیش را از این دید و وادیدها را ماهرانه و اکادمیک و جالب به دید مردم می‌دادند. یکی از این هنرمندان عزیز ما که مکتب هنر را نخوانده، اما هنرش برای مردم یک مکتب بوده و است، مرتضی بایقرا است. آقای مرتضی بایقرا در سال 1326 خورشیدی در ولسوالی آقچای ولایت جازجان به دنیا آمد. هنوز کودکی بیش نبود که پدرش را از دست داد و سرپرستیش به دست مامایش آقای عمر رزاق افتاد. بایقرا مکتب را تا صنف ششم در مکتب سلطان غیاث‌الدین غوری در شهر مزار شریف به پایان رساند. گفته می شود عمر رزاق، مامای بایقرا، هنرمند تمثیل، یا ناتک در ازبکستان بود و تلاش داشت تا این مسلک را در افغانستان رایج سازد و برای رسیدن به این هدف با چند تن از شخصیت‌های دیگر که علاقمند هنر تمثیل بودند یک جا شد و در شهر مزار شریف محله را برای ناتک ایجاد کردند که با گسترش آن توجه تماشاگران و علاقمندان روز تا روز بیشتر می‌شد که با ایجاد و رونق گرفتن آن پای بایق را نیز بان کشیده شد. کار در سرکس به حد پیش رفت که در سال 1340 یک بخشان با شماری از هنرمندان و وسایل کاری به کابل انتقال داده شد و در همان سال با اخذ جواز کار در ساحه مقابل چمن حضوری جوار فروشگاه‌های قالین سرکسی را بنا نهادند و به شکل مدرن‌تر و متفاوت‌تر هنر خیش را که شامل پارچه‌های تمثیلی و موسیقی می‌شد پیشکش بینندگان می‌کردند که با اقرا در یک پارچه تمثیلی نقش اسپندچی را به عهده داشت و مورد توجه بینندگان قرار می‌گرفت. با اقرا بعدها به رادیو کابل و تلویزیون ملی افغانستان رو آورد و در برنامه‌های هنری نهادها پارچه‌های هنری تمثیلی را نقش‌آفرینی می‌کرد و همزمان به سینما رو آورد و در شماری از فیلم‌های سینمایی چون کندزوی نوشته منان ملگری که از ساخته‌های واحد نظری بود، فیلم لحظه‌ها، گام‌های استوار، آرمان گماشته، دبرگ چرگی و فیلم تلویزیونی زمین و ده‌ها فیلم کوتاه تلویزیونی نقش‌آفرینی کرده است. متاسفانه جنگ‌های داخلی و زدوبندهای سیاسی سبب شد که شمار زیادی از هنرمندان، نویسندگان، فرهنگیان، استادان و دانشمندان ما از کشور برآمده و به دیار غربت شب و روز را سپری می‌کنند که بایقرا یکی از این نخبگان است. بایقرا از چند سال به این سو در آمریکا زندگی می‌کند، اما طوری که مشاهده می‌شود هیچ کس از وی یاد نمی‌کند که برای زنده ماندن هنر و تاریخ پر افتخار خیش بزرگان، دانشمندان و هنرمندان را باید یاد کرد و خاطره های علمی و هنریشان را زنده نگه داشت.
یاد نوشته ای بود از استاد حنیف شبگرد نگارگر چیره دست در وصف مرتضی بایقرا، یکی از هنرمندان تئاتر و تمثیل در افغانستان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این بخش برنامه دکلمه زیبایی از شعر حبیب سادات داریم به صدای وجیه سیار. با سپاس از شاعر و دکلماتور خوش صدا بانو سیار به آن گوش می دهیم.
ز دشت تشنه سوزان سخن بگو با من، ز دشت تشنه سوزان سخن بگو با من، ز مهربانی باران سخن بگو با من. بگو ز کاج فتاده بگیر و دار خزان، و هم ز جوش بهاران سخن بگو با من. زهال آن که زکاشان عشق و غربت و غم، زمانه کرده گریزان سخن بگو با من. ز دست آن که ندارد حراسی از فردا، بگو ز حاکم نادان سخن بگو با من. بگو ز حاکم نادان سخن بگو با من. ز حال خانه بدوشان و خانه ویرانی، ز خانه خانه ویران سخن بگو با من. تهی شدن جمن از یار و همدم و همدل، ز حال آن همه یاران سخن بگو با من. به جسم میهن بی توش جان بلب شدگان، دوباره عشق بدمد جان سخن بگو با من. ز فقر و فاقه که دونان روای من کردند، بگو ز مردم نالان سخن بگو با من، بگو که این همه غم می رود ز خاطر ما، بگو که این همه غم می رود ز خاطر ما، دم ز نقطه پایان سخن بگو با من، بگو که کاخ ستم می فتد ز اوج بزیر، بگو که کاخ ستم می فتد ز اوج بزیر، ز حرف و وعده قرآن سخن بگو با من، ز دشت تشنه سوزان سخن بگو با من، ز مهربانی باران سخن بگو با من.
پارچه شعری بود از حبیب سادات به صدای وجیه سیار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
سرایش شعر خود از استعداد و قریه های برجسته انسانی است که به سراغ کمتر کسی می آید و از همین سبب است شمار شاعران را نسبت به افراد سایر بخش های فرهنگی و ادبی کمتر قلمداد کردند. به گونه مثال فرزندان شماری از شاعران شاعر می شوند، در حالی که از بیشترین شاعران اصلا استعداد و یا علاقه به سرایش شعر ندارند، و یا هم در مواردی در تاریخ ادبیات دیده شده که خود شاعران خود نمی خواستند که فرزند و فرزندانشان شاعر شود. به گونه مثال نظامی گنجوی شاعر بانام و مالک خمسه خطاب به فرزندش می گوید: در شعر مپیچ و در فنی او، چون اکذب اوست احسنی او. در اینجا مراد حضرت نظامی چند مسئله است که یکی می خواهد بگوید که دروغترین و با مبالغه ترین شعر بهترین شعر است، و دوم می خواسته که پسرش را از سرایش شعر باز دارد. مراد از این مقدمه چینی این بود که در هفته گذشته نظرم را مطلبی از سید صبور سنا، شاعر جوان تخاری که در این روزها اشعار بالا بلند و بیدلاسا در صفحات مجازی از وی داریم که سخت مورد تحسین منتقدان ادبی بوده است، و اشعار این شاعر جوان با قریحه عالی را زیاد شاعران پسندیدند. به نوشته صبور سنا، در خانه آنها اکثریت شاعر تشریف دارند و سرایش شعر در خانواده آنها تا حدودی میراثی گونه است که خود سید صبور سنا، مادرش بانو سیده نرگس رایی و دو خواهر کوچکش سیده ناز صفا و سیده سوسن انیس نیز شاعرند، و در پهلوی خود سید صبور سنا اشعار آنها نیز از ورای کومنت هایی که در رسانه های مجازی نوشته شده قوت شعری در آنها را تایید کردند. نویسنده حسین پرواز با خواندن بداهه‌سرایی و یا به اصطلاح مشاعری آنها چنین نوشته: به به، افتخار حرمت به بانوی سخنور و بزرگوار بانو بیگم سیده نرگس رایی که چنین خانواده شاعری را پروریدند. سنای عزیز، با این بداهه ما را غافلگیر کردی، دست مریزاد به همه این بداهه سرایان عزیز، عمرتان و فکرتان سبز و بالنده باد. منیر احمد باره، شاعر دیگر سرزمین شعر بدخشان، نوشته: این خانواده نه که اکادمی علوم، هنر و شرف و شعر است. همیشه خوش و دلشاد بمانید. زندگی در این گونه فامیل که درک درد وجود دارد خوشایند است. شاعر درداشنا و زیبا کلام معاصر جهانگیر ضمیری نوشته: به به، این خانواده نیست، دانشگاه شعر است. خوشحالم که پیوندی با این خانواده سخن پرداز و با نجابت دارم. درود می فرستم به هر چهار شاعر گرانمایه. از نویسنده با نام عزیز الله آریانفر می خوانیم: درود بر سنای گرانقدر و خانواده فرهنگی و ارزشمندشان. بداهه سرایی های درون خانوادگی ستایش برانگیز و سازگار با وضع دردناک ما. محمد عزیزی شاعر معاصر از سرزمین هرات باستان اینگونه از این خانواده توصیف کرده: درود و رحمت خدا بر چنین بانوی نام‌آور وطن، خواهر سیده نرگس رایی که به مانند استاد و باغبان مجرب و متبحری چنین گلان خوشبو و معطری چون نور چشم عزیز من سنای ارجمند و خواهرک های نازنینی چون انیس و صفا پرورش داده و حالا باغ ادب را بدین گونه رنگین و معطر ساختن. سنای عزیز و انیس و صفای نازنین، شیر مادر حلالتان باد. همیشه دستهای مبارک این مادر بزرگوارتان را ببوسید و ادای احترام کنید. این مادر استاد و آموزگار و معلم توانا هست. و این گونه ده ها کومنت با توصیف های عالی در مورد این خانواده شاعر داریم و به این چند بسنده می کنیم. حال توجه شنونده ها را به چار قطع شعری که به گفته سید صبور سنا به گونه بداهه یعنی فلبدیهه این چار عضو فامیل به یک وزن و قافیه و ردیف و هموزن سرودن و هر کدام با عناوین گونگون جلب می دارم. نخست سید صبور سنا با عنوان فریاد سروده: سینه پرخون شده و پیکر من می لرزد، با کدام آینه گویم که سخن می لرزد. نه خردمند و نه استاد و نه کس اهل هنر، دل مایوس من از حال وطن می لرزد. نخل ایمان قوی از ریشه پربار حیاست، زاهد بی هنر از دیدن زن می لرزد. خبر آمد صیاد مگویید به کس، که دل مرغ گرفتار چمن می لرزد. بس که این چرخ سنا منفعل رنگ آمد، از نوشتن قلم سرخ سخن می لرزد. حال از والده صبور سنا می خوانیم در همان وزن قافیه با عنوان دل داغ: اهرمن آمد و اعضای وطن می لرزد، دل مسکین ببری سینه مل می لرزد. بس که وحشت زده باد خزان می آیی، از تبسم لب مغموم چمن می لرزد. عشق در چشم من آبستن خون گردیده، تا کجای این وطنی بی سر و تن می لرزد. داغ دل آینه فرسود ولی سودش چیست؟ آهوان از نفس باد ختن می لرزد. رایی از من تو بگو عشق رما موخته را، بی تو بنگر که سراپای بدن می لرزد. و حال از سیده سوسن انیس، خواهر دیگر صبور سنا، در همان وزن قافیه داریم با عنوان خون بهار: یارب از بس که دلی سوخت تن می لرزد، غنچه آینه از خنده زدن می لرزد. خنجری شوم خزان خون بهار افشانده، قدمی سبز گل از باغ و چمن می لرزد. از چه ارباب هنر دم بزند در اینجا، روح معنی به تنی سرد سخن می لرزد. قفل موهوم جفا بسته لبی آزادی، سر و فریاد از استاد شدن می لرزد. گفتم امشب بنویسم غزلی تازه انیس، پنجه خامه از این حال وطن می لرزد. سرودی چارم در همین وزن قافیه از خواهر دیگر صبور سنا، بانو ناصفا را می خوانیم با عنوان خاموشی. از دم سرد خزان جان چمن می لرزد، هر که فریاد کند پیکر من می لرزد. دل به سرمایه آینه چه من خوش بکنم، طالبم باز نمایم سر و تن می لرزد. خاک پرکار و فلک مرکز وحشت گشته، ابر از خنده در این دشت و دمن می لرزد. دیگران بر فلک از علم رسد، لیک اینجا بن فکر همه از دانش زن می لرزد. خاموشی محور فریاد تحمل گشته، جان بیچاره صفا بر سر تن می لرزد. درود بر همه این شاعران.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
میدانید انسان موجود حساسی است و در طول تاریخ انسان که خود ظالم تشریف دارد، ظلم یک دیگر را نیز تحمل نمی توانسته و قانون مطروحه وی دائما مثبت و مفید بوده. و اما عملی سازی آن قوانین از سوی طبقات اجتماعی همیشه سوال برانگیز است، چون که حرص آدمی دائما در عدم رعایت قانون متمایل بوده. لذا تشکیل قشرهای مختلف از لحاظ اجتماعی و اقتصادی امری طبیعی و زاده زیاده خواهی زوراوران از آن جمله شاهان و امرا بوده است. و اما بخش محروم و مظلوم جامعه به سبب غربت و عدم توانایی در مقابل مظالم حکام، صدای خود را و گونی آشکارا نمی توانستند بلند کنند و در لفافه گویا از زبان حیوانات و گونی حکایات و قصه ها بیان می نمودند. بدین گونه درد طبقه پایین جامعه را به بالایی ها می رساندن و گویا با ایجاد این حکایه ها در ناگزیری دل خالی می کردن. و این شیوه بار اول در تاریخ پررنگ هند، یونان و مصر باستاب یافت که اسناد معتبر چندین هزار ساله از آنها باقی است. مراد از این چند سطر این است که در ادبیات فارسی دری نیز ما کتاب‌های معتبری در این زمینه داریم، چون کلیله و دمنه، انوار سهیلی، عیار دانش و بعضی خرد و ریزه های دیگر منظوم و منصور. در این روزها پروفسور استاد عبدالقیوم قویم غنیمت بر جا مانده از استادان معتبر بی تکرار فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، نوشته پرمحتوا در زمینه را در صفحه اجتماعی فیسبوک خود برای مطالعه اهل ادب و فرهنگ آغاز نمودند با عنوان سه متحول پنجه تنتره در زبان فارسی دری، که سخت آموزنده و مفید است، بخصوص بر شاگردان ادبیات که ممکن چندین قسمت باشد. با استفاده از قسمت اول مختصری از آن را همکارم مرسلین ارسلا برای شما تقدیم می کند.
پوهان دکتر عبدالقیوم قویم بحث را چنین آغاز می نماید. پنجه تنتره کتابی است که قصه های حیوانات و جانوران، مسائل اجتماعی، آداب معاشرت، شیوه حکومتداری و نظایر آن محتویات آن را تشکیل می دهد. این کتاب به دستور دابشلم فرمانروای هند باستان توسط بیتپای بنگارش آمده بود. نظر به علاقمندی و امر خسرو انیو شیروان به همت برزوی طبیب از زبان سانسکریت به زبان پهلوی ترجمه شد. بعد از آن به زبان سوریانی و سپس به زبان عربی توسط عبدالله بن مقفع ترجمه گردید. از روی ترجمه وی ابوالمعانی نصرالله منشی کلیله و دمنه را به زبان فارسی با وارد کردن تغییرات در متن ترجمه عربی پنجه تنتره با انتشار زیبا درآورد. در عهد تیموریان هرات حسین واعظ کاشفی به فرمایش نظام الدین شیخ احمد سهیلی با وارد کردن تغییرات دیگر در کتاب کلیله و دمنه انوار سهیلی را نوشت. بار دیگر در دوره جلال الدین محمد اکبر از پادشاهان گرگانی هند تغییرات در بافت و ترتیب این داستان به وجود آمد و با بازنگری بر کتاب انوار سهیلی کتاب عیار دانش نوشته شد. نوشتن عیار دانش را ابوالفضل بن مبارک علامی دکنی انجام داد. منبع اصلی کلیله و دمنه و انوار سهیلی و عیار دانش همون کتاب پنجه تنتره است که در آن دو حیوان به نام کرتکا و دمنکا از بازیگران اساسی داستان بودند. کرتکا و دمنکا در زبان پهلوی به شکل کلیلگ و دمنک مورد کاربرد قرار گرفت و در فارسی کلیله و دمنه شد. خلاصه این که کتاب کلیله و دمنه انوار سهیلی و عیار دانش متحول های پنجه تنتره در زبان فارسی است و روال عمومی محتوای آنها همان قصه های حیوانات است که نقش انسان ها را در داستان ها بازی می کنند. نوشتن داستان های حیوانات مورد توجه نویسندگان بسیاری از ملل بوده است. بعضی از محققان اقدام برای نوشتن در این زمینه را برای بار نخست به یونانیان و برخی دیگر به هندیان نسبت دادند. به گمان قریب به یقین باور دوم مرجع است و شواهدی وجود دارد که یونانیان نوشتن موضوعات و داستانها درباره حیوانات را از هندی‌ها آموختند. گروهی دیگر به این پندارند که مصری‌ها در این عرصه پیشقدم‌ترند و تمایل به نوشتن داستان درباره حیوانات و جانوران از مصر به هندوستان و یونان منتقل شده است. از آنجایی که پیدایش این گونه افسانه ها ریشه عامیانه و اساطیری دارد، هیچ گونه مدرک تاریخی دقیق جهت صدور رأی قطعی نسبت به تعیین متن اصلی داستان های حیوانات در دست نیست. به هر حال بعضی از نویسندگان زبان فارسی در برهه‌های مختلف زمانی از داستان‌های حیوانات که هندیان باستان نوشته بودند به نحوی از آنها تأثیرات برداشتند و در نتیجه این تأثیر و تأثر به نگارش آثاری در این مورد پرداختند، چنان که ترجمه کتاب پنجه تنتره را به حیث مثال میتوان ذکر کرد. این کتاب البته از زبان سانسکریت در عهد ساسانیان به پهلوی برگردانیده شد. لازم به تذکر است که شاید افسانه های مشترک هند و یونان نخست از طریق فتوحات اسکندر در مشرق زمین از هندوستان به یونان منتقل شده باشد. از این تذکر برمی آید که سرزمین هندوستان در داشتن کتاب های راجع به حیوانات نسبت به یونان پیشگامی داشته است. در کتاب جاتکا مجموعی از 547 داستان به زبان پالی آمده است و آن را قدیمترین فولکلور جهان می دانند. این داستان و داستانهای مقتبس از آن در قرون و نواحی مختلف الهام بخش هجاری ها و نقاشی های فراوان بوده است. کهن‌ترین اثر ادبی شناخته شده در مشرق زمین کتاب جاتکا از آثار کهن هند باستان است. محتوای این اثر ادبی به اثر ادبی دیگر به نام تنتراک هایکا تشابه نزدیک دارد و بر طبق نظریه محققان اصول کتاب پنجره تنتره یا پنج داستان بر پای کتاب تنتراک هایکا نهاده شده است.
سخنانی بود پیرامون سه متحول پنجه تنتره در زبان فارسی دری، نوشته ای از پوهاند عبدالقیوم قویم. شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر آهنگ احمد ظاهر به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره،
سخی مددگار.